اجازه بفرمایید اگر ما شروع بکنیم ممنون میشم. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته ومهيته لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه. خب، بحمد الله والمنه، جلسه گذشته وارد خاتمه کفایه شدیم و بحث از اجتهاد رو آغاز کردیم با بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد. سخن از تعریف اجتهاد بود. جناب آخوند اینجا متعرض این نکته می شوند که اگر شما در عبارات بزرگان و تعاریف اونها یک نوع اختلافی می بینید، تفاوتی می بینید، این گونه نیست که در حقیقت و ماهیت اجتهاد هم چنین اختلاف نظری میانشون وجود داشته باشه، بلکه همه بزرگانی که ما داریم، فقهای ما، اصولیین ما، اینها حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد و اصل اجتهاد رو یک چیز میدونن، همشون مجتهد هستن و به عملیات استنباط و اجتهاد میپردازند. لکن حالا در مقام تعریف از همون باب عبارات و ناشتا یا تعاریف و ناشتا به تعبیر ما، به هر حال کلمات مختلفی آمده است. بعد هم اون تذکری که چند بار جناب آخوند در کفایه مطرح فرمودن و دیگه این هم آخرین بارش هست که میفرمایند، این هست که میگن این که بزرگان این تعاریف رو ارائه کردند در مقام بیان حد و رسم نبودن، که اگر در مقام بیان حد و رسم بودند، بعد خب ما باید اینجا معطل می شدیم، بررسی می کردیم که آیا تعاریف اینا تعاریف دقیقی بوده، تعاریف دقیقی نبوده یا نه. خب می دانید که در منطق شما همه تون خواندید، در اونجا شما وقتی می خواستید تعریف رو بخوانید، می گفتن تعریف یا حد است یا رسم است. بعد خود حد و رسم هم هر کدام جداگانه تقسیم می شد به تام و ناقص، به اون تعریفی که در اون همه اجزاء ذاتی معرف بیان می شد می گفتن حد تام، و تعریفی که محضر مبارکتون که بعضی از اجزای ذاتی معرف بیان می شد و البته دست کم فصل قریب هم درش آمده بود، بهش میگفتن حد ناقص، حد تام و حد ناقص. وقت بعد میگفتن حالا ما اگر بخوایم حد تام داشته باشیم چجوری میتونیم به حد تام برسیم؟ میگفتن برای حد تام ما باید که از دو طریق میتونیم به حد تام برسیم. یک، این که ما تمام ذاتیات رو ذکر بکنیم، یعنی سلسله اجناس رو ذکر بکنیم تا بیاد به فصل قریب. البته محضر مبارک تو این توجه داشته باشید که به هر حال اگر بخواد تعریف حدی باشد، چه تام باشد چه ناقص باشد، حتما فصل قریب رو میخواد. ما بیایم سلسله اجناس رو از جنس عالی تا اجناس متوسطه بیاد تا برسد به جنس قریب، همه رو ما عرضم خواهدتون که ذکر بکنیم به همراه فصل قریب، اون وقت مثلا بفرمایید که به حد تام برسیم. فرض کنید اگر درباره انسان، تعریف انسان بخوایم پیاده بکنیم، خب جنس عالی یا همون اجناس عالیه، مقولات عشری که مطرح هست، جنس عالی انسان چی آقا؟ بله جوهر، حالا بله که میگم شما که جواب نمیدید، من خودم باید بگم، چاره نیست. بعضی هم ماشاءالله یادشون نی، بعضی هم که هنوز اول وقت خیلی حواسشون تو کلاس نیست، تقاضا میکنیم ذهنها اینجا باشه. بگذاریم بر تقدیر، اگر انسان رو بخوایم تعریف کنیم بگیم جوهرون جسمون، جسمون یعنی ذو ابعاد ثلاثه، جوهرون جسمون ذو ابعاد ثلاثه، نامن حساس متحرک بالاراده ناطقون. شما از جنس عالی من شروع کردم، از جوهر شروع کردم، آمدم تا رسیدم به فصل قریب، همه رو ذکر کردم و اینجا به حد تام انسان رسیدم. روش دیگری که وجود دارد برای اینکه ما بخوایم به حد تام برسیم این است که بگیم جنس قریب رو به علاوه فصل قریب ذکر کنیم. پس روش قبلی همه اجناس به علاوه فصل قریب، در روش دوم جنس قریب به علاوه فصل قریب، که میگیم انسان چیست، تعریف بکنید انسان رو، انسان رو اینطور تعریف میکنن حیوانون ناطق، که حیوان جنس قریبه و ناطق هم فصل قریبه. این میشه حد تام. حد تام اینطور ساخته میشود. حد ناقص چطور؟ حد ناقص جنس بعید یا جنس متوسط به علاوه فصل. مثلا ما بگیم جسمون ناطق، انسان رو میخواییم تعریف بکنیم بگیم جسمون ناطق، یا نه فقط فصل رو ذکر کنیم، همون فقط فصل قریب رو ذکر کنیم بگیم ناطقون. آن یکی بگید ما هو الانسان، انسان چیه مثلا، انسان رو تعریف بکن، عرف الانسان، ما بگیم ناطقون، فقط فصل قریب رو ذکر کنیم، اینم میشه حد ناقص. به همین ترتیب رسم، رسم هم اون تعریفی که علاوه بر عرضی خاص این جنس قریب رو هم شامل بشه این رسم تامه، و تعریفی که بفرمایید که این جنس قریب رو نداشته باشه و عرضی خاص رو داشته باشه این بهش میگن رسم ناقص. عرض محضرتون که پس رسم تام و رسم ناقص هم این طور شد. رسم ناقص هم باز دو مرتبه به دو شکل ساخته میشه، یکی این که خاصه ذکر بشه، مثل این که در تعریف انسان ما بگیم که واحکن، واحکن به این تعریف، به این شکل مثلا مطرح بکنیم، یا به خاصه مرکب مثلا، عرض محضرتون که، و یا این که بله جنس بعید و خاصه ذکر بشه که باز در تعریف انسان بگیم جسمون واحکن، این هم بشود که بفرمایید که رسم ناقص که به این شکل بیان بشه. به هر تقدیر اینا بفرمایید که حد و رسم و اینها هست که در منطق شما خوانده اید و با اینها به حمد الله و المنه دور از جونتون البته آشنا هستید و اطلاع دارید انشاءالله، انشاءالله خیلی همشه غلیظی لازم دارد. بگذاریم، من گاهی اوقات میدونم بعضی از دوستان میان میگن آقا فلسفه بخونیم، ما خیلی به فلسفه علاقه مندیم فلانیم از این حرفا، بس بعد دو تا سوال منطقی ازشون میکنیم اینو بلد نیستیم. خب مرد حسابی تو هی دم از فلسفه میزنی، از این اصطلاحات و کلماتی ظاهرا خوشت میاد، تو مقدمه فلسفه رو که منطق بشه درست بلد نیستی، بعد حالا اینقدر شلوغش میکنی که مثلا فکر میکنه بنده الان مثلا چیز هستم، طرفدار حزب فقه و اصولم، بعد اینم طرفدار حزب فلسفه است، اومده از حزب خودشون دفاع میکنه. نمیدونم ما خودمون بله سالها فلسفه بدایه نهایه اینا تدریس کردیم، سالها هم که خب در محضر اعظم تتلمس کردیم. بگذاریم، بر تقدیر مراد این است که منطقا بالاخره اینا رو تو ذهنتون باشد انشاءالله. به هر حال وقت در تعریف، حالا تعریف حدی، تعریف رسمی، اینها در اونجا اگر در ذهن مبارکتون باشد اونجا یه شروطی رم ذکر میکنند، شروطی رو ذکر میکنن، میگن تعریف اگر بخواد تعریف باشد، تعریف احصایی باشد، تعریف منطقی باشد، باید یه شروطی درش رعایت بشه. اولین شرطی که ذکر میکنن این است که معرف باید از حیث صدق مساوی با معرف باشد، تساوی معرف و معرف. میگیم یعنی چی تساوی معرف و معرف؟ میگن یعنی همین که تعریف باید جامع الاطراف و مانع الاغیار باشه. همین که تعریف جامع الاطراف باشه و مانع الاغیار باشه، انعکاس و اطراد داشته باشن، ما به این میگیم مساوی. چرا؟ به جهتی که دقیقاً همون مفهومی که در معرف هست آن و صدق می کند بر یک معنایی و بر یک افرادی، دقیقاً همون چیز در معرفم وجود دارد. فلذا محضر مبارکتون که از این حیث میگیم با همدیگه اینها مساوی هستند. در نتیجه وقتی ما گفتیم مساوات لازم است، یعنی تعریف باید جامع الاطراف باشد، همه افراد تحت اون معرف رو در بر بگیره و مانع الاغیار باشه و هیچ فردی از خارج رو داخل نکند، اگر اینطور شد وقت تعریف بالعام صحیح نیست. شما بگید آه ما هو الانسان، انسان چیه؟ بعد شما انسان رو تعریف کنید، حیوان یمشی علی رجلین، حیوانی که بر روی دو پا را میره، یمشی علی رجلین. خب یک کسی میگه آقا خب خیلی از حیوانات دیگه هم هستن که یمشی علی رجلین هستن، فرض بفرمایید که میمون مثلا یمشی علی رجلینه، مرغ یمشی علی رجلینه، پرندگان عموما مشی بر رجلین دارن دیگه، وقتی که راه میرن. البته شتر مرغ، حالا بگید پرندگان پرواز میکنن، خیلی خوب، شتر مرغ فرض بفرمایید یمشی علی رجلینه، و هاکذا حیواناتی که احیانا یمشی علی رجلین هستن. این تعریف بالعامه. یا اون مثالی که اگر نمیدونم شما کدوماتون حاشیه ملا عبدالله رو خوندید، کتاب خوبی است، حالا البته نمیخوایم بگیم هر کتابی که قدیمی بوده حتما بهتر از کتاب جدیدی است، نه، المنطق مرحوم مظفر هم خیلی کتاب ارزشمند و خوب و مفید است، ولی به هر حال حالا اون مثالش، اساتید قدیم معمولا مثال که میخوان بزنن از این تیپ مثال ها، از کتاب حاشیه ملا عبدالله مثال میزنن، چون این کتاب خب بالاخره سابقی ها این کتاب رو خوندن. اونجا این مثال رو دارد، وقتی میخواد بگد بالعام، تعریف بالعام رو میخواد بگد، میگد که قولهم سعدانتو نبتون. یک کسی میپرسه آه سعدانه چی؟ البته سعدانم میگن آه، ولی ظاهرم غلط مشهوره، گمانم این هستش همون سعدانه درسته. بگذاریم، یک کسی میپرسد که آه سعدانه چیه؟ ماهیه سعدانه؟ سعدانه چی؟ شما میگید سعدانه تو نبتون، سعدانه یه گیاهه. خب آقا گیاه که خیلی انواع و اقسامی دارد، این که چجور میشود مثلا؟ یا میگد ماهیه طیاره، طیاره چیه؟ ها هواپیما چیه؟ میگه شیئون یطیر. خب عزیز من شیئون یطیر خیلی چیزای یطیرن، خیلی چیزا پرواز میکنن، پرندگان هم پرواز میکنن، کبوتر، عقاب، نمیدونم فرض بخوان گنجش، همه اینا پرواز میکنن. خب این که میشه این تعریف بالعام، ها این درست نیستش. یا بالاخص باشه، شما باید به اخص تعریف بکنید. بالاخص چطور؟ یعنی یه جوری تعریف بکنید که این تعریف شما جامع الاطراف نباشه، همه افراد رو در بر نگیرد. مثلا وقتی میخواید انسان رو تعریف بکنید، بگید که حیوان متعلم، ها، یا حیوان عالم، حیوان مذکر. خب آیا همه افراد انسان حیوان مذکرن؟ نه خیر، بعضی ها حیوان مؤنثن، سال حیوان جسارت نباشد دیگه، حالا بله استراحت طلبی گیستی، بله تعریف منطق، خیلی خوب، حیوان متعلم مثلا، حیوان عالم، همه افراد انسان عالمن. خب بعضی عالم نیستن، بعضی جاهلن، بعضی ها مذکرن، بعضی ها مؤنثن، بعضی ها اینطور، بعضی اونطور. لذا این میشه تعریف به اخص، تعریف به اخص میشه، و لذا این تعریف تعریف جامع نیست. همچنین تعریف بالمباین هم درست نیست، تعریف بالمباین هم درست نیست، یعنی این که نه تنها جامع الاطراف نباشد و جامع الافراد نباشد، بلکه جامع الاغیار باشد، یعنی حتی یک فرد از افراد رو شامل نشه و فقط اغیار رو شامل بشه. این که دیگه خیلی وضعش خوبه، دقت می‌فرمایید؟ بالمباین اینطور میشه. به هر حال اینا شروطی است که گفته میشه. یا مثلا میگه آقا معرف باید اجلای از معرف باشد، یا فرض بفرمایید که تعابیر از این قبیل که دیگه در شروط آمده است، و مثلا تعریف دوری نباشد مثلا، که یعنی همون وقتی میگه آقا این چیه، میگه الف چیه، میگه ب، میگیم ب چیه؟ میگه همون الف، این میشه دوری مثلا، حالا دور مصرح باشد دور مزمر باشد هر چی. به هر تقدیر خلاصه کلام این که اینا در باب تعریف حقیقی منطقی است، تعریف حقیقی منطقی که حد و رسم و اینها مطرح باشد. جناب آخون می‌فرمایند که بزرگان ما که آمدن تعریف ارائه کرده اند، اینها به دنبال چنین چیزهایی نبودند، نمی‌خواستند حد و رسم بیان بکنند. و بعد تا شما بخواید شروط تعریف رو به رخشون بکشید، بگید آقا اولین شرط از شروط تعریف مساوات بین معرف و معرفه، و این هم یعنی چی؟ یعنی باید معرف جامع الاطراف، جامع الافراد و مانع الاغیار باشد، همه افراد رو شامل بشه و اغیار رو دور بکند و راه ندهد در مقام تعریف. نه این طور نیست. پس میگیم جناب آقای آخون، اینایی که این تعریفی که این بزرگان فرمودن اینا چیه؟ پس ها اینا چیه؟ ایشون میفرمن اینا از قبیل شرح الاسم، از قبیل تعاریف بفرمایید که لفظیه، مثل کاری میماند که لغوی انجام میده، لغتدان، اهل لغت، دانشمند لغت انجام میده. شما اگر لغتنامه رو باز بکنید، در لغتنامه آمده در مقابل یه لفظی یه لفظ دیگری قرار داده، ها یه لفظ دیگری قرار داده است. میگیم عالم چیه؟ جلوش نمیشه دانشمند، مثلا دانشمند. میگیم ما چیه؟ جلوش نمیشه آب. معناشو نوشته، لفظی رو به لفظ دیگه تبدیل کرده است. خواسته فقط مطلب یه مقدار روشن بشه، از اون ابهام خارج بشه. در چنین تعاریفی که حالت شرح الاسم و تعریف لفظی و اینها هستن، البته قبلا هم شاید اشاره کردیم، حالا ذهنم نیست که ما گفتیم خدمتون، یا اگر نگفتیم الان عرض میکنیم که به دقت فنی تعریف لفظی و شرح الاسم با هم فرق میکنن، لکن حالا تو بیان آخون این دوتا یکی در نظر گرفته شده از ظاهرن. بگذاریم بر تقدیر، اونجا اگر تعریف به اخص باشد، تعریف به اعم باشد، اینا هیچ اشکال ندارد، اصلا در مقام بیان حد و رسم نیستن، که فقط میخوان اون ابهام کلی از بین بره. خب حالا که این طور شد، پس دیگه ما بنشینیم اینجا کلی بحث بکنیم که آقا جان این تعریف شما انعکاس ندارد، یعنی جامع الافراد نیست، اضطراد ندارد، یعنی مانع الاغیار نیست. اینا دیگه بحثایی است که نه لزومی نداره و نیازی به این بحث ها نیست، اصلا جای این بحث ها نیست و مجالی برای این بحث ها نیست. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این چند خط رو تطبیق بکنیم. بعد البته جناب آخون ترقی میکنند، میگن فکر نکنید فقط در بحث اجتهاد مطلب این طور هستان، نه، میفرمان که در تعریف جل الاشیاء لولا الکل، بسیاری از چیزها اگر نگوییم کلشون، مطلب همین طوره. یعنی در بسیاری از امور هم ما وقتی تعریفم میکنیم، خیلی سرمون سعیم میکنیم خیلی هم تعریفمون دقیق باشه، اما در واقع تعریف ما حد و رسم نیست، تعریف حقیقی منطقی نیست. میگیم چرا؟ میگه ببینید، مگر شما در منطق نخوندید؟ همون حاشیه ملا عبدالله که براتون عرض کردم، تو حاشیه ملا عبدالله دارد که الغرض من التعریف اما الاطلاع على کنه المعرف او امتیازه عن جمیع ما عداه. غرض از تعریف میدونید چیه؟ یا اطلاع است، الاطلاع على کنه المعرف، ما میخوایم کنه معرف رو واکاوی بکنیم و ازش اطلاع پیدا کنیم، به حقیقت او پی ببریم. یا اینه، او امتیازه عن جمیع ما ادا، یا اینکه بتونیم او رو فرق بگذاریم میان او و بقیه چیزها، حالا به حد باشد یا به رسم باشد، حالا به حد باشد که میتونیم ذاتیات او رو پی میبریم، به کنهش پی میبریم، به رسم هم باشد لااقل میتونیم که او رو تمییز بدیم از ما عداش و موارد دیگر و اینو از چیزهای دیگر جدا بکنیم. این قرضه. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، جناب آخون میفرماید، میگد آیا ما به کنه اشیاء و خواص اون اشیاء که سبب میشود اینها ممتاز بشوند از اشیاء دیگر، به حقیقت اونها دسترسی داریم؟ آیا حقیقتا میتونیم برسیم به کنه و ذات اونها؟ کی میتونیم همچین کاری بکنیم؟ کسی از حقیقت اشیاء اطلاع دارد و از کنه اونها اطلاع دارد و در نتیجه میتواند یک تعریف دقیق حدی ارائه بکند که این شخص خالق اون شیء باشه. طبیعتا خالق اون شیء است که از حقیقت اون خبر داره، میدونه چی آفریده، چی خلق کرده. میگم اون کیه؟ الله سبحانه و تعالی. اوست که عالم است به حقیقت اشیاء. چرا؟ چون خالق الاشیاء. خالق الاشیاء عالم به حقیقتها، که ایشون تعبیر میکنه به علام الغیوب. علام الغیوب است که از این مسائل خبر دارد و اصلا ایشون آب پاکی رو دست ما میریزه، میگه نگران نباشید، نه تنها اجتهاد بلکه سایر مواردم که شما خیلی فکر میکنید که تعریف ارائه کردید و خوب و است و تعریف جالب حدی و رسمی بوده، اینا معلوم نیست دستش به جای بند باشه، یا اساسا دستش به جای بند نیست، چون ما از کنه اشیاء اطلاع نداریم و اطلاع از کنه اشیاء این اختصاص دارد به علام الغیوب. خیلی خوب، این عبارات رو بخوانیم تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، آب زحمت کشته بود، ممنون، متشکر از لطف شما. بله همینجا اگر بله بذاریم اینجا دستتون درد نکنه. بله البته این آب هم که ماهی هم دارد توش دیگه ها. نه نه عوض که نمیخواد دست شما، من اصلا قبل از بحث آب خورده بودم، دست شما درد نکنه، قبل از بحث بله من آب خورده بودم، تشنم نبود اصلا، ولی تشکر میکنم زحمت شما رو و بتونم بگم من اگر تشنم باشه دیگه با ماهی بی ماهی به هر حال هر جوری باشد آب رو بله مصرف میکنم، نگران این نباشید، الان تشنم نیست واقعا. بله اصلا ماهیش هم چیز بدی نیست، ظاهرا گیاهی چیزی هست. بگذاریم بر تقدیر، خیلی ممنون زحمت کشید. ولا یخفا ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه، البته این خط خونده بودیم جلسه گذشته، مطالعه دیگه چون سر مطلب است باید از اول بخونم. ولا یخفا، پوشیده نیست، ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه اصطلاحا، در بیان معنا عبارات هم یعنی عبارات علما، پوشیده نیست که اختلاف عبارات علما در بیان معنای اصطلاحی اجتهاد، معناه یعنی معنا الاجتهاد، لیس این اختلاف من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته یا ماهیته، این از جهت اختلاف در حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد نیست. این طور نیست که واقعا یه عده حقیقت اجتهاد رو این بدانن یه عده حقیقت اجتهاد چیز دیگه ای بدانن، نه عملا همه دارن این کار رو انجام میدهند، همه دارن، فقها ها دارن اجتهاد میکنن، یه کارم دارن انجام میدن، همشون مشغول به یه کار هستن، فرقی از این جهت چی ندارن. حالا در مقام تعریف تعاریفشون مختلف. لوضوح انهم یعنی ان العلماء لیسو فی مقام بیان حده او رسمه، علما در صدد و در مقام بیان حد اجتهاد او رسمه یا رسم اجتهاد نیستن. یعنی چی آقا؟ یعنی در مقام بیان تعریف حقیقی منطقی نیستند، تو این مقام اصلا نیستن، اصلا بنای بر این کار نداشتن. بل انما کانو فی مقام شرح اسمه و الاشارت الیه بلفظ آخر، بلکه اینها در فقط در مقام شرح الاسم اجتهاد و اشاره به اجتهاد با لفظ دیگری بودند. و الم یکن مساویا له به حسب مفهومه، عرض کردیم شرط اول از شروط تعریف که معمولا در کتب منطقی ذکر می شود همین مساوات معرف و معرف، معرف و معرف از حیث صدق باید مساوی باشند، یعنی تعریف باید جامع افراد و مانع الاغیار باشد، همچنین شروط دیگه که عرض کردیم دیگه، اجلا باشد چه باشد چه باشد، بگذاریم. و ان لم یکن مساویا له به حسب مفهومه، مفهوما مساوی نباشد. بله کل لغوی فی بیان معان الالفاظ، مثل لغوی، مثل دانشمند لغت، مثل کسی که کتاب لغت مثلا می نویسد، این آدم در مقام بیان معانی الفاظ چه کار میکنه؟ کل لغوی فی بیان معان الالفاظ به تبدیل لفظن به لفظ آخر، یه لفظی رو با یه لفظ دیگه جایگزین میکنه، اینو میذاره در مقابل او، مثلا میگه آقا عالم چیه؟ میگه دانشمند فرض بفرمایید، یا چیزای از این قبیل. ولو کانه، اخص منه مفهوما او اعم ولو کان، اسم کان همون لفظ آخره، یعنی ولو کان لفظ الاخر، یعنی همون معرف، لفظ دیگری که به عنوان معرف ازش استفاده شده، ولو کان اون لفظ دیگر اخص منه، یعنی من اللفظ که همون معرف باشد، معرف اخص از معرف باشد. فرض بفرمایید که میگیم آقا بنی هاشم به چه کسانی گفته میشه؟ بنی هاشم یعنی چی؟ میگد آقا ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله رو میگن بنی هاشم. خب آیا واقعا اینطوره؟ نه، این تعریف به اخصه. بنی هاشم هم از ذریه پیامبر خداست. میدانید که خب بنی هاشم عموهای پیغمبر رو هم شامل میشه و فرزندان اونها از نسل اونها، اینها رو هم چی شامل میشود، کما اینکه امیرالمومنین امام علی علیه السلام، ایشون که فرزند خونی و بفرمایید که ژنتیکی پیامبر خدا نیستش، گرچه فرزند خوانده پیامبر بود چون از کودکی در خانه پیامبر بزرگ شد و فرزند خوانده ایشون بود، ولی فرزند، حالا منظورم خونی و ژنتیکی منظورم هستش به اون طریق طبیعی، نه فرزند ایشون که، ولی ایشون هم سیده، ایشون هم سید هستش و به هر حال از بنی هاشم حساب می شود. بگذاریم، به هر تقدیر بنی هاشم یعنی فرزندان هاشم، فرزندان هاشم، عبدالمطلب فرزندانش، برادران دیگر عبدالمطلب، همه اینا فرزندان هاشم هستند دیگه، میشن بنی هاشم. بنی هاشم، خب بگیم بنی هاشم یعنی چی؟ میگه یعنی ذریه پیامبر خدا. خب این تعریف به اخصه هان. او اعم، اعمم عرض کردیم، مثال زدیم براتون، سعدانن، سعدانتو نبتون مثلا، گفتیم در حاشیه مولا عبدالله این تعریف آمده، یا بگید که الطیارتو شیئون یطیر، خب این تعریف اعمه، فقط هواپیما نیست که پرواز میکنه، چیزهای دیگه هم هستن که پرواز میکنن و هاکذا موارد دیگه که حالا مثالهاشو گفتیم تکرار نکنیم. و من هنا انقدح، انقداح به معنای وضوح قهریه، یعنی اتضح هان، و من هنا اتضح یا انقدح انه لا وقع للإيراد على تعریفاته بعدم الانعکاس اول اضطراد. این جایی نیست، اصلا مجالی نیست، جایی نیست برای ایراد گرفتن و اشکال کردن به تعریفات اجتهاد، علا تعریفاتهی، علا تعریفات الاجتهاد، که چی آقا؟ آقا اینا منعکس نیستند، انعکاس ندارن. انعکاس ندارن یعنی چی؟ یعنی جامع الافراد، جامع الاطراف نیستند، یعنی شامل جمعی افراد معرف نمی شوند. مثلا اول اضطراد یعنی مضطرد نیستن، مانع الاغیار نیستن، این افراد دیگری هم داخل در این تعریف شده است. مثلا اینجور اشکالات جایی ندارد که بخواد کسی مطرح بکند. کما هو الحال، بعدشون ترقی میگه، کما که میگه در واقع اینو ترقیه، کما هو الحال فی تعریف جل الاشیاء لولا الکل، ایشون میفرماید جل اشیاء، بسیاری از چیزها، اگر نگوییم همه، همینطور هستن، وضعیتشون همینطوره، تعریفشون به همین شکل انجام میشه. اون تعریف حقیقی منطقی که در حد و رسم اینها مطرح هست، کی دسترسی به او دارد؟ چرا؟ میفرمان ضرورت عدم الاحاطت بها، ضرورت عدم الاحاطت بها بکنه ها او به خواصها الموجبت لامتیازها عما عداها. الموجبت وصف است برای الاحاطه، یعنی الاحاطه الموجبته، بله، ضرورت عدم الاحاطه بها بکنها او به خواصها الموجبت لامتیازها عما عداها، همه این ضمایر مؤنثی که داریم اینجا، بها، بکنها، خواصها، امتیازها، عداها، همشون به اشیاء برمیگردن. میفرمایند بدیهی است که احاطه‌ای که احاطه به این اشیاء، به کنهشون یعنی به حقیقتشون هان، او به خواستش، به خواستها، به خواست این اشیاء، که این احاطه موجب شود امتیاز اون اشیاء اما عداها از غیر از اون اشیاء، یه همچین احاطه‌ای وجود ندارد لغیر علام الغیوب، مگر برای خداوند تبارک و تعالی که علام الغیوب باشد، یا حالا کسی که مثلا فرض بفرمایید که خود خدا همین ویژگی رو به او داده باشد و او رو هم یک رسوخ در علمی بهش بدهد که اونم از این مسائل سر در بیاره، که حالا فرض کنید 14 معصوم علیه السلام باشن، این طور باشد، یا خداوند خودش تعلیم بدهد اسماء رو به آدم و علم آدم الاسماء کلها، حالا حقیقت اون اسماء روش بحثه، ولی به هر تقدیر میخوام بگم کسی که مربای الهی باشد، آن یعنی خود خداوند او رو مورد تعلیم قرار داده باشه و علم لدنی داشته باشد، وگرنه دیگه سایرین این رو خبر ندارن. خب ما عرض کردیم دیگه، گفتیم که گفتن الغرض من التعریف اما الاطلاع على کنه المعرف او امتیازه و عن جمیع ما عداه. ایشون میگن چنین چیزی در کل اشیا یا لاقل در جل اشیا فقط برای خداوند هست. ففهم، حالا این ففهم مراد چیه؟ بالاخره ففهم که زبون ندارد که ما ببینیم که دقیقا چی میخواد بگه. لذا نکاتی گاهی به ذهن خود انسان میرسد، یا بالاخره بزرگان فرمودن آدم میبیند که در توضیح ففهم این گفته شده. به هر حال چون جناب آخون که کفایه رو نوشتن، بعد هم خب سالیان سال تدریس فرمودن و استاد علل اطلاق علم اصول در نجف اشرف بودن، درسشون درس چند هزار نفری بوده اونچنان که نقل شده از جمعیت عظیمی در این درس حضور پیدا می کردن و به هر حال محور این بحث هاشون هم همین مطالب بوده در کفایه گفتن. بعضی از این موارد رو هم خدا آخون در ضمن بحث هاش گفته و بعد شاگردانشون سینه به سینه این مطلب رو گرفتن، به شاگردان منتقل کردن تا به ما رسیده یا در کتاب‌هاشون نوشتن. الان ببینید بنده حقیر که الان خدمت شما هستم برای تقریر این بحث و توضیح مطالب کفایه، با دو واسطه با آخون میرسم. یعنی بنده شاگرد اساتیدی بودم که این اساتید شاگرد اساتیدی بودن که اونها شاگرد آخوند خراسانی بودن. یعنی بنده فاصله با آخوند خراسانی دو تا است. چی؟ بله آقا چه خوب زود فاصله. بله فاصله شما میشه سه تا دیگه، با واسطه بنده میشه سه تا میرسه به آخوند. بگذارید، به هر تقدیر میخوام بگم این مطالب سینه به سینه منتقل شده است، یا احیانا خب همونایی که شاگرد آخوند بودن یا بالاخره نزدیک بودن مطالب ازشون یاد گرفته بودن، اینا رو تو کتاباشون آوردن، یا اینکه انسان خودش بالاخره فکر میکنه. به هر تقدیر خلاصه کنم، ففهم اینجا بگیم چی منظور باشد از ففهم. ففهم یا دعوت به دقت باشه که آقا رو مطلب خوب دقت بکن، تعجب نکن از این که ما میگیم تعریف جل الاشیاء لولا الکل همین وضعیت رو داره. دقت کن تو مسئله که تو مطلب خوب متوجه بشی. دقت به این، دعوت به دقت باشد. یا نه یه اشکالی باشد و اون اینکه بله آقا اون تعریف حقیقی که مولا درزش نرود، این مخصوص علام القیوب است و اونهایی که علم لدنی دارن، اما تعریف حقیقی به میزانی که علم و فهم بشر اجازه میده، ما اینجا این منظورمونه. ما داریم از علم بشر سخن میگیم. بشر با توجه به این علمی که دارد، دانشی که دارد، اون مقداری که تحقیق میکنه و به حقایق اشیاء پی میبره متناسب با ظرفیت خودش و توان خودش هستش. لذا متناسب با ظرفیت و توان بشری این تعریف حقیقی به شمار بیاد. حالا این یک احتمال باشد. یه مطلب دیگه، یه احتمال دیگه که میشود، یا بگیم یه نکته دیگه که در این ففهم میتونه باشه، یا نه اصلا تو این ففهم نباشه، ولی به هر حال بعید نیست که بشود این رو به عنوان اشکال به کلام جناب آخوند مطرح کرد، و اون این که ما عرض کنیم خدمت جناب آخوند خراسانی که فرمایش از تالی متین، لکن این سخن درباره حقایق تکوینیه و مخلوقات الهیه صدق میکنه، چون همون کسی که اونها رو خلق کرده از حقیقت و کنه وجود اونها خبر دارد. حتی انسان از کنه وجود خودش هم خبر نداره، فقط خالقشه که به دقت میداند که انسان کنه وجودش و ذاتیش چه اموری هست، ذاتیاتش چیا هستند دقیقا. فقط این رو خداوند میدونه. یه علم قلیلی به ما داده شده است، این که خداوند به ما یه علم مختصری داده است و ما اندکی میدانیم. لکن این مطلب اونجا درباره حقایق تکوینیه و چیزهای از این قبیل درست، ولی در اموری که ما خودمون اعتبار میکنیم و مثلا اصطلاحاتی که اینها رو ما جعل و تأسیس میکنیم، خب خودمون که میتونیم از حقیقت اون مصطلح اعتباری جعلی و تأسیسی خبر داشته باشیم و مطلع باشیم. اصلا اصلش پس خودمونه، خودمون اینو جعل کردیم، این اصطلاح رو خودمون این رو تأسیس اصطلاح کردیم، جعل اصطلاح کردیم، این رو اعتبار کردیم. چون اینا امور اعتباری هستن، اینا در بگیم به نوعی دارای ماهیت خارجی و عینی و تکوینی که نیستن که بگیم آقا این غیر قابل شناخته برای ما هستش. نه، اینا امور اعتباریه، امور اعتباریه. اینا خیلیش از قبیل جعل اصطلاحه، از قبیل تأسیس اصطلاح هستش. مثل همین بعض از واژگانی که ما در همین علم اصول هم اونا رو مورد استفاده قرار میدیم و اصطلاحاتی که اینجا به کار میبریم، اینها لاقل دمده اینها ما بگیم که میتوانیم تا حدود زیادی یا کاملا حتی به کنه اون مطلب پی ببریم و بتوانیم یک تعریف درستی ارائه کنیم. خلاصه یه مطلب آخوندم فرموده و کیفکان، این و کیفکان این نقاب بسه دیگه، بسه، این اعلام پایان مذاکرات کافیست. اخو خواهدتون که بسه، هرچی لازم بود گفته شد. و کیفکان، و کیفکان چی میخوادشون بگه؟ میگد که آقا ولو این که اولا این تعاریف حد و رسم نیستند، لذا جای معطلی و اطاله کلام و نقض و ابرام نیست. این نکته اول. ثانیاً این که شاید بتوان برای تعریف علامه که فرمود استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، برای تعریف ایشان که فرمود ظن به حکم شرعی، برای او هم توجیهاتی ذکر کرد، کما این که ما اشاره کردیم تا جایی که ذهنم هست مرحوم مشکینی صاحب حاشیه بر کفایه و نه آیت الله مشکینی زمان ما، نه مرحوم مشکینی صاحب حاشیه بر کفایه، عرض می‌خواهدتون که ایشون هم اونجا آمدن 5 تا اشکال به این تعاریف ذکر کردن و به هر حال تعریف اول تعریف دوم اینها و سعی کردن به اون اشکالات هم پاسخ بدن اینها. بگذاریم، به هر تقدیر شاید بشه برای تعریف علامه توجیهاتی هم ذکر کرد، ولی در عین حال اولا اصلح انسب شایسته تر و مناسب تر این است که ما این کلمه اظن بالحکم شرعی رو تبدیلش کنیم به الحجه علی الحکم شرعی. این تغییر رو ما ایجاد بکنیم. میگیم چرا آقا؟ میگه باور بفرمایید اگر همین یک کلمه رو ما تغییر بدیم خیلی اتفاقات مبارک و میمونی رخ میده، خیلی ها با ما همراه میشن. اگر ما این رو گفتیم هم اهل سنت در این تعریف با ما همراه میشند، هم انسدادی ها مثل میرزای قمی با ما همراه میشه و هم حتی اخباری هایی که اینقدر استیحاش نسبت به اجتهاد و این لفظ دارن اونام با ما همراه میشن. عجب. میگه بله، شما توجه بفرمایید. خب اول شروع میکنیم از اهل سنت عامه. اهل سنت اگرچه این زنون خاصه‌ای که ما حجت می‌دانیم رو حجت می‌دانند، اما ظن حاصل از برخی از طرق دیگر رو هم که برای ما حجت نیست اینا حجت می‌دونن. مثل اینکه ظن حاصل از قیاس، ظن حاصل از استحسان، ظن حاصل از مصالح مرسله، ظن حاصل از سد ذرایع و چیزهای از این قبیل رو، مثلا ها قول صحابی، مثلا شرایع گذشته فلان، حالا هر چیزی که خودشون دارن دیگه، اینا رو حجت میدانن. اگر ما گفتیم اینجا اظن بالحکم الشرعی، ممکن است که خب بگید با این ظنی که شما میگید این مطلق ظن و شامل میشه و اهل سنت هم از این حرف بدشون نمیاد. اما سوال میکنم اگر ما اینو تبدیل کردیم به حجت، یعنی دیگه اهل سنت با ما همراهی نمیکنن؟ چرا همراهی میکنن؟ چرا؟ چون این ظنون برای ما غیر معتبره هستن، ظن حاصل از قیاس و استحسان و چیزای از این قبیل، اما بر اونا که حجته، که اونا که تو مذهب خودشون حجت میدانن که، فلذا اگر حجت گفتیم اهل سنت هم بدشون نمیاد، این نیست که اونا عقب نشینی کنن. خب اهل سنت، بریم سراغ، پس اهل سنت که به این ظنون عمل میکنن از چه بابی ساقا؟ از بابی که اینا رو حجت میدارن. میریم سراغ میرزای قمی، میریم سراغ انسدادی ها، کسانی که قائلن به انسداد باب علم و علمی و میگن حالا که اینطور شد اظن مطلقا قابل استفاده است. خب اینایی که انسدادی هستند و از ظنون به نحو مطلق استفاده میکنند و مطلق الظن را استفاده میکنند، یعنی چی؟ یعنی مطلق الظن را حجت میدانند، یعنی اینها را از افراد حجت میدانند. پس اگر ما گفتیم که استفراغ الوز فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، میرزای قمی هم با ما همراه میشه، ناراحت نمیشه، هیچ مشکلی هم براش چی پیش نمیاد. حالا اولا، ثانیا نکته دیگری وجود دارد. اگر ما گفتیم ظن به حکم شرعی، کسی میگه آقا آخه همیشه ظن به حکم شرعی نیست، گاهی اوقات بیننا و بین الله ما حاضریم قسم از عباس بخوریم که قطع به حکم شرعی بر ما حاصل شد، واقعا قطع دارم اینجا به حکم شرعی، ها حتی هم حکم شرعی واقعی من قطع دارم. خب شما میگی ظن به حکم شرعی، خب این سبب میشود که من عرض محضر مبارکتون که پس اگر قطع به حکم شرعی پیدا کردم این دیگه اجتهاد نباشد، در اینی که قطعا اجتهاده. گاهی اوقات میشه نه قطع به حکم شرعی دارم، نه ظن به حکم شرعی دارم، بلکه شک به حکم شرعی دارم و در نتیجه محل جریان اصول عملیه هستش و چیزهای از این قبیل. و ما اگر آمدیم این ظن رو تبدیل کردیم به حجت، در نتیجه محضر مبارکتون که همه راضیان، هم اهل سنت اعتراضی نمی کنند، هم انسدادی ها اعتراضی ندارند، هم این که همه فقها و مجتهدین اصولی شیعه هم اینا هم همه همراه میشن دیگه، میگن بله خب افراد حجت اهم است از قطع و ظنون خاصه و اینا، همه رو در بر می کلمه حجت جامعی است برای همه اینها. بریم سراغ اخباری ها. اخباری ها چرا از این اجتهاد میترسن؟ شاید یکی از جهاتش هم هست که اجتهاد خب به لحاظ لغوی یه سابقه بدی دارد و در آغازی که این کلمه اجتهاد به کار رفت در میان اهل سنت بود و اینها مرادشون از اجتهاد این بود که در مقابل نصوص دینی ما رأی خودمون رو و نظر خودمون رو محکم بکنیم و ترجیح بدیم، همون چه که ما بهش میگیم اجتهاد در مقابل نص، مثلا به این بیان، یا بالاخره اجتهاد رو یعنی اون پسند شخصیم رو من بیام در عرض قرآن و حدیث و اینها قرار بدم. خیلی خوب، لذا شیعیان هم از این فاصله داشتن دیگه، از این معنا دور بودن تا آرام آرام رسید حالا بودن احتمالاً به قرن هفتم که جناب محقق حلی از اجتهاد به معنای خوبی یاد کرد، به همون معنایی که شیعه قبول داره، ده آرام آرام دیگه ترسا ریخت و دیگه شیعیان هم از اجتهاد استفاده کردن. خب حالا اخباری از یه طرف که این کلمه اجتهاد یه سابقه دیرینه‌ای دارد و شیعه در زمان اهل بیت و بعد از اون تا مدت‌ها از این کلمه وحشت داشته، اخباری هم کماکان عطف به مسبق میکنه و همون حالت گذشته رو دارد تو ذهن خودش استصحاب میکنه، این که یه نکته. بعدم که میاد سراغ ما میبینه ما هم میخوایم اجتهاد رو تعریف کنیم، میگیم تحصیل الظن بالحکم الشرعی، میگه آ مشت گرفتم آقای اصولی، مچت گرفتم، تو دنبال زنونی؟ قرآن میگد ان الظن لا یغنی من الحق، بفرمایید شیئا، زنون چه فایده دارد؟ من نمیگم زن چه فایده دارد، چون میگم زن چه فایده دارد شما میگید آخ خیلی فایده داره، خدایش خونه ای رو بدون زن نکنه، زن چراغ خونه است فلان، من میدونم دیگه بعضی اصلا تازه ازدواج کردید همچی بله آب دهنتون جاری است، بگذاریم عرض نظرتون که نه میگم زنون تا دیگه اون مشکلی ایجاد نشه، زنون اینطوری هستن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فلذا شما چطور میخوای زنون استفاده کنی؟ ما به اخباری میگیم نه آقا اشتباه شده، خیلی عذرخواهی میکنیم اشتباه لفظی بوده، ما دنبال حجتیم. مگه شما دنبال حجت نیستید؟ میگن چرا ما هم دنبال حجتیم. میگیم پس بحثی وجود ندارد. آقا بخوانیم و کیف کان فالاولا، بهتر این است که، کیف کان یعنی به هر حال، اولا یعنی بهتر و شایسته تر و مناسب تر این است که چیکار کنیم؟ تبدیل الظن بالحکم بالحجت علیه، ظن به حکم را تبدیل کنیم به چه چیزی؟ به حجت بر حکم، بالحجت علی الحکم، به این بیان. ها پس در حقیقت تعریف نهایی که جناب آخوند فرمود یعنی از کفای استفاده شد، اگر کسی که آقا تعریف آخوند خراسانی از اجتهاد چیه، شما میتونید بگید تعریف آخوند اینه، استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. پس باز تعریف ایشون هم اجتهاد رو از مقوله فعل قرار داد. بگذاریم، فان المناط فیه یعنی فی الاجتهاد، منات و معیار و ملاک در اجتهاد چی آقا؟ هو تحصیلها قوتا او فعلا، تحصیلهاش به حجت می‌خورد. این منات و معیار در اجتهاد تحصیل الحجه است، به دست آوردن حجت است، امر معتبر شرعی، حجت امر معتبر شرعی. البته بحث است دیگه، این آقایون که میگن حجت یعنی منجز و معذر، ما میگیم یعنی امر معتبر شرعی. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشیم، بگذاریم. بر تقدیر هو تحصیل الحجه قوتا او فعلا، حال یا بالقوه یا بالفعل، لظن نه گمان و ظن، حتی عند العامه القائلین به حجیته مطلقا، حتی در نزد عامه هم که قائل به حجیت زن هستن به نحو مطلق، حتی اونام دنبال حجت میگردن و اگر به زنون به نحو مطلق عمل میکنند، از آن جهت که این زنون را حجت میدانند. البته مخفی نماند این عبارت یه خورده خالی از مسامحه نیست، اهل سنت هم خودشون مذاهبی دارن، مکاتبی دارن، بعضی از مذاهب برخی از زنون رو حجت میدونن، برخی دیگر رو حجت میدارن. اینطور نیست که همشون یک کاسه باشن که، لذا حالا اینم تعبیر خیلی تعبیر هم روبراهی نیست، خالی از مسامحه نیست، ولی به هر تقدیر حالا هرچی میگه، شما هر فرقی از اهل سنت هم در نظر بگیرید، اگر دارد به یه زنی عمل میکند که در نزد ما شیعه امامی اون زن حجت نیست، اما در نزد خودش حجته، از آن جهت به اون زن داره عمل میکند که اون رو حجت میداند. او بعض الخاصه، یا برخی از شیعیان، مثل کی آقا؟ مثل میرزای قمی صاحب کتاب قوانین. او بعض الخاصه القائل بها، یعنی به حجیت زن، که قائل هستن به حجیت زن، عند انسداد باب العلم بالاحکام، البته باب العلم و العلمی طبیعتا دیگه، اینا قائلن به حجیت زن به نحو مطلق در صورتی که باب علم و علمی نسبت به احکام منصد باشد. فانهو، یعنی فان الظنه، زن مطلقا عندهم او عند الانسداد عنده من افراد الحجه، فان الظن مطلقا، زن به نحو مطلق، عندهم، همش میخورد به عامه در نزد اهل سنت، او عند الانسداد عنده، این عنده هاش میخورد به اون بعض الخاصه، یا در صورت وقوع انسداد در نزد بعضی از خاصه که همون میرزای بفرمایید قمی باشد، محقق قمی باشد، این از افراد حجت است، اینو از افراد حجت میدانن. تذکران عرض کنم، بعضی وقتا انسان این برابر میشود که میگن که شیخ اعظم انصاری هم انسدادی بوده، نه آقا جان اینطور نیست، این یک تهمتیست به شیخ انصاری، به هزار و یک دلیل شیخ انصاری انسدادی نبوده، ایشون انفتاحی بوده. فقط تذکران عرض کردم دیگه، حالا شما که دیگه مقاصد رو تمام کردید دیگه، انسدادی یا انفتاحی که میگه آب گذشت دیگه، دیر گفتی، بر تقدیر ایشون انسدادی نبوده. بگذاریم، میفهمن که ولذا، حالا اون نکته بعدی رو میخوان بگن، ولذا لا شبهت فی کون استفراغ الوسع فی تحصیل غیرهی، غیرهی به زن میخوره، غیر الظن، من افرادها، یعنی من افراد الحجه، من العلم بالحکم او غیرهی، من معتبره من الطرق التعبدیت الغیر المفیدت للظن ولو نوعن اجتهادن ایضا. ایشون میگن و به همین خاطر شکی نیست و شبهی نیست در چه چیزی؟ در این که استفراغ الوسع، انسان استفراغ الوسع کنه در چه چیزی؟ فی تحصیل غیر زن، استفراغ الوسع بکند در تحصیل غیر زن، به غیر از زن بخواد برسد. محضر مبارکتون که در اینجا من افراد الحجه، از اموری که از افراد حجت هستن، میگه مولانا چی هستن آقا که هم از زنون حساب نمیشن، هم زن نیستن و هم از افراد حجن؟ میفرمان من العلم بالحکم، آن علم به حکم ما به دست بیاریم. خب در اینجا از افراد حجت هست اما زنم نیست، او غیر العلم، غیر علم باشد، غیرهی هاش به علم میخوره، اما من معتبره، معتبر باشد، من الطرق تعبدیت لغیر المفیدت لضن، از طرق تعبدیهی که اینها مفید زنون نباشند، ولو نوعن، یعنی حالا فرسول که زن نوعی ایجاد نمی کنن، اجتهادن ایضا، این هم از محضر مبارکتون که اجتهاد دانسته میشه، انسان از خبر متواتر به یقین میرسه، به زن نمیرسد که، به یقین میرسد از طریق خبر متابعه. در این حال بازم ما میگیم اینجا محضر مبارکتون که به حجت رسیده است و این هم یک، بفرمایید که بله، این هم یک نوع اجتهاد به شمار میاد. بذارین آقا یه الان نکاتی رو عرض بکنم دیگه، تصم دیر بشه دیگه، حالا ولش کنید عرضم خدمتتون که بر تقدیر این عبارات خیلی مثلا این تیکه اخیرش خیلی خالی از اشکال نیست، ولی بگذاریم به هر حال رد میشیم ازش. و منهو یعنی از این بیانی که براتون داشتیم، قد انقدح باز آشکار شد به خودی خود، انه لا وجه لتعب الاخباری عن الاجتهاد به هذا المعنا، آشکار شد که وجهی برای ابا و ترس و وحشت اخباری از اجتهاد به این معنایی که گفتیم نیست. اخباری میگه آقا شما دنبال زنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ما میگیم نه ما دنبال حجتیم. میگه تو دنبال حجت نیستی، میگه چرا من دنبال حجتم، میگیم نعمل وفاق این آشتی کنونه، ما دیگه مشکلی با هم نداریم که ها. فانه لا محیص عنه کما لا یخفا، یعنی فان الاجتهاد به هذا المعنا لا محیص عنه کما لا یخفا، این هیچ فراری ازش نیست و نمیشود از این فرار کرد، چاره ای ازش نیست. و بفرمایید که اجتهاد به این معنا رو همه باهاش درگیر هستن و انجام میدن. تذکرن عرض بکنم، حالا گاهی اوقات ما میگیم مجتهد اصولی در مقابل اخباری، حتی اخباریین هم اجتهاد دارن انجام میدن، هم علم و اصول رو قبول دارن، غایت الامر در برخی موارد با ما اختلاف نظر دارن، در برخی موارد با ما اختلاف نظر دارن، وگرنه اونها هم مجتهدن چه خودشون قبولش بدونن یا نه، اونها هم علم و اصول قبول دارن چه خودشون بدانن چه ندونن، چه انکار بکنن چه انکار نکنن. حالا البته علم و اصول رو به شکل ما بعضی جاهاشو قبول ندارن، بعضی جاهاشو ممکنه که اختلاف نظر داشته باشن. مگه خود اصولیین با هم اختلاف نظر ندارن؟ خود اصولیین هم از نظر مبارکتون که اختلاف نظر دارن. مثلا اصولی ها ظواهر قرآن رو حجت میدانند، عقل رو حجت میدونن، اصل براءت رو در شبهات تحریمیه جاری میدونن، بسیاری از اصولی ها استصحاب رو علاوه بر شبهات موضوعیه در شبهات حکمیه هم میگن از نظر مبارکتون که جاری میشود. اخباری ها اینها رو قبول ندارن، اما در سایر موارد که با هم دیگه همراه هستیم، کمان که خود اصولی ها مگر اختلاف ندارن با هم دیگه. حالا اسم استصحاب اومد، مگر در استصحاب اینقدر اختلاف نظر نیست؟ اینقدر دیدگاه های مختلف و متفاوت در میان خود اصولیین مطرح نیست؟ شما ندیدید حرفا رو چقدر مختلفه، چقدر متفاوت هستش؟ شما ببینید اوثق الوسائل رو ببینید، در اوثق الوسائل قریب به 50 قول در باب استصحاب گفته شده. همین فرائد الاصول رسائل شما ذهنتون هستش که در اونجا 11 قول رو جناب شیخ اعظم انصاری در باب استصحاب آورده، و موارد فراوانی که در باب حجیت اجماع، اجماع منقول، حجت نیست، مثلا چیزای از این قبیل. فرض فهمید که شهرت، آیا شهرت موجب بفرمایید که جبران ضعف خبر می شود نمی شود، جابر هست؟ آیا عمل مشهور جابره؟ آیا اعراضشون کاسره کاسر نیست؟ چیزای از این قبیل. بین خود اصولیین هم اختلاف وجود دارد دیگه. اینجا مراسم آشتی کنون جناب آخوند برگزار کرده است. پس خلاصه این که ما بگیم اساسا اختلاف اصولی و اخباری به یه نزاع لفظی برمیگردد. وقتی کلمه زن به کلمه حجت تبدیل شد، معلوم میشه که اصولی به دنبال تحصیل حجته، کما اینکه علل قاعده اخباری هم به دنبال تحصیل حجته. البته با دو تا تفاوت، یکی این که تفاوت در تسمیه و نزاع لفظی، برای این که اصولی نام تحصیل الحجه رو گذاشته اجتهاد، اخباری از این اسم میترسه، از اسم اجتهاد میترسه، میگه من آقا کلمه اجتهاد که میگه تام تلم میلرزه. خیلی خوب، این یه نکته. نکته دوم این که بعضی امور رو اصولی به عنوان دلیل یا طریق معتبر میدونه، ولی اخباری در اعتبار اونها خدشه میکنه، که عرض کردیم مثالهایی مثل عقل و ظاهر قرآن و امثال ذلك. ایشون میفرمان غایت الامر لهو، یعنی للاخباری، ان ينازع في حجيه بعض ما يقول الاصولي باعتباره. سری بخونیم که دیر شد. غایت الامر للاخباری ان ينازع في حجيه بعض ما يقول الاصولي باعتباره. بله، حالا منتها این است که اخباری میتونه نزاع بکند، در حجیت برخی از چیزهایی که اصولی بهش قائل هست، اصولی قائل به اعتبار اون بعضی چیزها هست، و یمنع عنها و منع بکند از آن، های عنها به حجیت البعض میخورد و منع بکند از حجیت اون بعض، و هوه یه همچین نزاعی و یه همچین منعی غیر ظائرن، این ضرر نمیرساند به این آشتی کنونی که ما عرض کردیم بل اتفاق علا صحت الاجتهاد بداک المعنا، این اتفاق نظری که میان اخباریین و اصولیین بر سر صحت اجتهاد به همین معنا که گفتیم، یعنی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، این ضرر نمیرسونه. ضرورت انه، یعنی ان النزاع ربما یقع بین الاخباریین، خود اخباری ها مگه همه جورن؟ ما اخباریین افراطی داریم، اخباریین بفرمایید که تفریطی داریم، اخبارین اعتدالی داریم. مگر فرض بفرمایید که جناب صاحب حدائق شیخ یوسف بحرانی رحمت الله علیه با ملا امین استرابادی اینا با هم دیگه یه جورن؟ نه، با هم دیگه خیلی با هم دیگه متفاوتن دیگه. نعمت الله جزایری، دیگران، فلان، این بزرگانی که بودن، اینا علمای ما هستن، محترم هستن، اون تا خوب متاسفانه دچار شبهاتی شدن. اینا همشون که یه جور نیستن، بین خودشون هم اختلافاتی وجود دارد. کما وقع بینهم و بین الاصولیین، همچنان که بین اخباری ها و بین اصولی ها همچنین اختلافاتی هست، و ما اضافه کردیم که حتی بین اصولیین هم احیانا اختلافاتی وجود دارد. دیگه الان استاد بعدی میرسد، انشالله سوالی بود، بنده خدمتتون هستم بیرون از مدرسه. و السلام علیکم و رحمت